در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و اجعل عاقبت امرنا خیرا. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، دوستان خوب، بیننده های نازنین برنامه سمت خدا. اینجا سمت خداست. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که امروز هم لحظات و دقایقی رو در کنار شما هستیم، همراه شما هستیم. تقاضا میکنم تو این لحظات و دقایق من و حاجی نقویان عزیز رو تا پایان برنامه امروز همراهی بفرمایید. حاجی سلام علیکم، وقتتون بخیر ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکاران ارجمندتون عرض سلام و ادب و همچنین خدمت بینندگان عزیزی که همراه برنامه سمت خدا هستن تا آخر، و خدمت اونها هم عرض سلام دارم و امیدوارم ان شاء الله برنامه ما هم برای ما هم برای اونها ان شاء الله مفید باشه.
ان شاء الله. به خدمت دوستان عزیزمون عرض بکنم که امروز قراره ان شاء الله به بخشی از سوالات شما پاسخ بدیم، سوالاتی که از طریق ایمیل، از طریق پیامک، از طریق تلفن به دست ما میرسه. خیلی ها مشتاقن که پاسخ سوالاتشون رو از زبان حاجی نقویان بشنون. امروز بیننده برنامه ما باشن. به عنوان اولین سوال، اگر خاطرتون باشه در جلسه گذشته یک عروس خانم گلایه کرده بود از رفتار مادر شوهرها و گفته بودیم بالاخره یک مشکل لاینحل شده و ما نمیدونیم که چی کار باید بکنیم. یه سری توضیحات شما دادید حاجی نقویان. در راستای همون سوال و در راستای پاسخ حاجی نقویان، یک سوال دیگه یکی از بیننده‌های خوبمون برامون فرستادن که من اجازه میخوام از حاجی این سوال رو بخونم، بعد ان شاء الله توضیحات تکمیلی حاجی نقویان رو هم بشنویم در ادامه. سلام، من خانم 30 ساله هستم. 11 ساله که با خانواده همسرم زندگی میکنم و آدمی هستم که حتی امکان دستورات خداوند رو رعایت میکنم و شدیداً احترام بزرگترها رو نگه میدارم. گاهی وقتا اونقدر به پدر شوهر و مادر شوهرم خدمت میکنم که از لحاظ جسمی هم حسابی خسته میشم، ولی وقتی حرفای گاه و بیگاه مادر شوهر و خواهرم رو میشنوم دلم میشکنه و رفتاری میکنم که تمام احتمال خواهر شوهرشون بوده و رفتاری میکنم که تمام کارهای خوبی رو که به خاطر خدا کردم زیر سوال میره و تصمیم میگیرم قید هر کار خوبی رو بزنم آقای نقویان و بد باشم، ولی به خاطر نذری که کردم از خدا میترسم. حالا چی نذر کردم؟ گفتن نذرم این بوده که اگر صابخونه بشم تا آخر عمر به خانواده همسرم خدمت کنم و هیچ وقت اونها رو تنها نذارم. حالا صابخونه شدم و باید نذرم رو ادا کنم، ولی به خدا خسته شدم. نمیدونم چی کار بکنم. تو رو به خدا کمکم کنید و حرفی بگید که دلم رو از این آشوب نجات بده و کمی هم مادر شوهرها رو نصیحت بکنید آقای نقویان که کمتر با دخترهاشون غیبت این عروسها رو بکنن و بگید به خدا آخرتی هم هست که باید جواب پس بدن. این هم باز درد دل و گلایه یکی از بیننده‌های خوبمون بود و حالا میشنم صحبت‌های نقویان.
من مجبورم که دو تا بخش صحبت کنم با دو گروه. یه گروه همین عروس خانم ها، یه گروه هم مادر شوهر هایی که واقعا ته دلشون این هست که کمک کنن به فرزندانشون، به عروس هاشون، به دختراشون، به پسراشون، ولی گاهی مشکل ایجاد میشه. اما صحبت با عروس خانم ها، شما چه نذر بکنید چه نذر نکنید، کار خودتونو بکنید. یعنی این نیست که آدم چون نذر کرده خدمت بکنه باید خدمت بکنه. اگه نذری هم نمی‌کرد، قسمی هم نمی‌خورد، عهدی هم نمی‌داشت، ولی در این حال ما انسان‌ها ته دلمون این هست که یه عهدی با خدا داریم. مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. این عهد رو ما داریم که واقعا به انسان‌ها خدمت بکنیم، محبت بکنیم و این عهد رو نباید بشکنیم. و چون به خاطر خدا داریم این کارا رو میکنیم دیگه، قدرشناسی دیگران. یه بار دیگه من این مثال رو از یکی از اساتید نقل کردم که وقتی شما میرین در مغازه یک شیرینی فروشی و او یه شکلات میده به بچه شما، بچه میگیره و میره، زبان تشکرم نداره، اما پدر بچه که دیده تشکر میکنه. و اون آقا وقتی دید پدرش دید دیگه خوشحاله که تشکر پدر کجا، تشکر بچه کجا. اصلا خدای این انسانها، خالق این انسانها، پدر این انسانها داره میبینه. و وقتی او میبینه و او در حساب پسنداز ما اون رو ثبت میکنه، ضبط میکنه، ذخیره میکنه برای ما، حالا مردم تشکر بکنن نکنن، از ما گله بکنن نکنن، قدردان باشن نباشن. امام حسین علیه السلام یه حدیثی دارن که تو مثل بارون باش، تکون و سنیعه مثل وابل المطر، مثل این بارون های بهاری که خیلی هم درشت و پر آب هست، میگه مثل اونا باش. تصیب البر و الفاجر، یکسان ببار به اونی که از تو تشکر میکنه یا نمیکنه. تو از مولکول های آب کمتر نباش، چیکار داری؟ اونها یه روزی بالاخره از تو تشکر خواهند کرد، امروز نکنن فردا میکنن، تازه تشکرم نکنن باز برد با تو. به قول و تمثیل زیبای دوست عزیزمون حاج آقای رنجور مثال میزد به این والیبال ها، والیبالیست ها کی امتیاز میگیرن؟ وقتی یه توپی رو محکم با آبشار بزنن تو زمین حریف، اما اون نتونه پس بده، نتونه برگردونه. وقتی نتونست برگردونه شما امتیاز میگیری. گفت نیکی هم همینجوره، اگر شما یه نیکی کردی و در دجله انداختی به قول سعدی و اون نتونست پاسخ بده، نتونست تشکر، تو اینجا بردی یک تشکر کرد که خب همون تشکر پاسخ شماست، نه دیگه ذخیره دیگری. از حضرت یوسف چرا قرآن میگه یاد بگیرید، ان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، میگه هر کی سوال داره از این قرآن بشینه تو ما یه قصه بگیم جواب سوالاتشو پیدا کنه. لازم ما اینقدر زنگ بزنیم به این مشاور بگو این قرآن جلو ما هست دیگه، یاد بگیریم دیگه. اینو گذاشته که آقا برادرها مگه کم جنایت کردن در حق این برادر نازنین و کوچولوی خودشون، کم خیانت کردن، کم کاری، هر کاری ازشون بر اومد تقریبا کردن جز کشتن فقط دیگه، اونم اول می‌خواستن بکشن، بعد یه برادری گفت حالا نکشیمش و همجوری فعلا بندازیمش توی چاهی ببینیم چی میشه. حتی قصد قتل او رو داشتن دیگه، برادر برای برادر. اما وقتی که خودشون رو در چنگال قدرت یوسف اسیر دیدن، جناب یوسف چی فرمود؟ فرمود لا تسریب علیکم الیوم، برادران هیچ ملامتی امروز بر امروز، الیوم، الیوم یعنی چی؟ یعنی امروز که من قدرت دارم، امروز که من میتونم با یه اشاره همتون رو مندازم زندان، همتون رو به شلاق و تیر و گلوله ببندم، امروز هیچ انتقامی از شما نمیگیرم.
این حاکی از عظمت و بزرگی روح،
بزرگواری اون آدمه دیگه. و اینو ما با درس بگیریم دیگه. حالا تازه من اگر ضعیفم و بخشیدم هنر نیست، قدرت تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. اینه که شما واقعا به کار خودتون ادامه بدید، دل سرد نشید، دل زده نشید، افسرده نشید. همسرتون میاد خونه پرسید چه خبر؟ خیلی خوب، امروز راستی رفتی خونه مادرم جوی چه مامانتون گفتیم، خندیدیم، جات خالی، چقدر خوش گذشت. اینجا دروغ هم جایزه، اینجا از جاهایی است که دروغ هم جایزه.
به شرطی که مادر شوهر سوء استفاده نکنن از این رفتار.
میخواد بکنه، میخواد نکنه.
آها، بذار ببینم کار نداشته باشیم.
این دیگه به ما مربوط نیست. ببین شما وقتی یک بذری رو میکاریم بعد سبز میشه دیگه، حالا این خاک سوء استفاده بکنه از این بذر یا نکنه، این بذر رو بخواد نمیدونم هم رنگ خودش بکنه نکنه، یه خورده زیادتر تو خودش نگه داره بعد بفرسته بیرون، یا کم نگه داره، یک سنگی کنارش باشه، یک کرمی از کنارش رد بشه، نشه دیگه. شما
یه تکلیف بتون به تکلیف عمل بکنید، بذر
خودتو بکار. آره، خیلی بارون هم اندازه که تو خونه امام حسین میباره، تو خونه یزید میباره، کمتر که نمیباره، میباره.
نه
دیگه نمیگه این یزید فلان فلان شده رو خوشسالی بهش بدیم تا له له بزنه. شما بارانوار ببارید باید. اون آدمایی که خوبن و الا آدمایی که مثل من آدمای خوبی نیستن اونا دیگه بدی خودشون رو باز نتیجهشو میبینن. اما به مادر شوهرها عرض میکنم اون جلسه من یه حرفی زدم، بعضیا منو تو کوچه و خیابون و یه جای دیدن که آقا ما خیلی از شما ناراحت شدیم، شما چرا یه تعبیرای اون دفعه داشتید که گفتید مادر شوهرها چنین چنان. گفتم خانم خدا شاهده به این مفاتیح قسم به این قرآن سوگند، من نظرم نبود که مادر شوهر حرف میزنه خدای نکرده داره چه میکنه. من به کلی عرض کردم رضا شعر مولانا رو راجع به پیرو پیغمبرانی ره سپر خوندم، خود مادر شوهرم باز همینه. این اگه مادر شوهری داره محبت میکنه اون برش هم هست، مادر شوهرهای من سراغ دارم واقعا اهل محبت هم. و عروسها بد محلی بی محلی کم لطفی بی مهری اون برش هم هست. بله. اینجور نیست که ما بگیم همیشه مادر شوهر بده و عروس فرشته خوب آسمانی و بله معصوم و پاک و همیشه باید تو سر این مادر شوهر. اینجوری نیست
و این قانون ثابت در طبیعت و نظام دنیا.
بله هستیه. نه اینجوری نیست. شما مادر شوهر محبت تو بکن. حالا میخواد این عروس خانم قدر شما رو بدونه یا نه، میخواد این آقا داماد قدر شما رو بدونه یا نه. توی یه حکایتی میخوندم که یه مادر زنی میخواست دامادهاش رو تست بکنه ببینه اینا چقدر مادر زن رو دوست دارن. داماد اول داشت تو حیات قدم میزد، مادر زنه یه حوضی استخچه تو خونه بود و خودشو عمدن انداخت تو این. ما داماد شیرجه زد مادر زن رو نجات داد که ای با مادر زن جان اگه خدا رو هم که من اینجا بودم و الا مادر زن. بله خیلی داماد خوبیه. فردا یه دونه ماشین پژو خرید بره داماد هدیه داد و نوشت روش هدیه مادر زنت. دو سه روز بعد داماد دومی اومد، اونم باز همین رول رو بازی کرد و باز همین آقا داماد شیرجه زد و مادر زن رو از آب کشید بیرون و گفت خدا رو هم که من اینجا بودم، من تصدقتون بشم، من بلا گردونتون بشم. خلاصه پس فردا دیدین آقا داماد باز یه پژوی در خونهشون پارکه و نوشت هدیه مادر زنم. اون داماد کوچولوه سومی هم سه روز بعد اومد، باز مادر زن همین نقش رو بازی کرد و خودش رو انداخت تو آب و دو ماده گفت اینا چهار روز دیگه پیر میشن آقا، زمینگیر میشن بیچاره. از آب و قدرش این بوده دیگه، خدا رحمتش کنه و بیچاره کاری نکرد و مادر زن دست و پا زد و از دنیا رفت و بنده خدا. و سه چهار روز بعد دید یه بی ام و در خونهشون پارک نوشته هدیه پدر زنت. بله و اینجوری نیست که ما خیال کنیم همیشه مادر شوهرها و مادر زنها بدن و دومادا و عروسا همیشه فرشته و چنین و چنان. واقعا اینجوری نیست. و اون حرف برای همه ما، برای همه شؤون ما هست که ما یه وقتایی میخوایم یه کار خوبی رو بکنیم یه چیزایی مانع ما میشه. مولانا اینو میگه اوه سگ مه فشانم، میگه دو تا گروه با شما، یکی ماه یکی اوه یک حیوانه. تو ماه رو ببین، تو چیکار به این موانع داری؟ وقتی بذری کاشته میشه کنارش سنگ هم هست، این سنگ رو میشکافه میزنه کنار میاد بیرون، نمیگه نه اینجا سنگه دیگه ما نمیایم بیرون دیگه. اگه یه گل خاک رس نرم خیلی خوبی بود من اونجا رشد میکنم. چشمه ها رو ببینید از دل صخره ها میجوشن، اینا رو کنار میزنن. این حرف که مادر شوهرم باید توجه داشته باشن، من اینو خواهش میکنم یه دو دقیقه عنایت بکنن. ما دو جور تو کار دیگران کار داریم، یکی کمک و مساعدت، یکی فضولی و دخالت.
بله.
اونجایی که کمک و مساعدت همه میپذیرن، هر کی غریبه هم باشه میپذیره. مثال زدم گفتم شما یه وقتی با ماشینتون دارین میرین یه کسی میگه آقا در ماشینتون بازه، دیدین دیگه چقدر
استقبال میکنه،
همه تشکر میکنه. کاری هم نداریم آدم. بله. مثلا کیه مادر شوهر آدم میگه درتون، عروس میگه به تو ربطی نداره میخوام باز باشه، حرفو نمیشنه، میگه دست خوب شد خواهش خانم گفتیم و الله نظیم ما بیافتیم پایین. آقا از باک ماشین تو داره بنزین میریزه، آقا زیر ماشین تو میریزه که آتیش گرفت. آدم اونجا هر کی باشه، حتی یک غیر همدینه با باشه، یک بله. مسیحی، یک یهودی، یک زرتشتی، یک ضد انقلاب، یک ضد ولایت فقیه، بگه آقا در ماشینتون بازه، میگه آقا تو چون ضد ولایت فقیه هستی بی خود میگی، همچه حرفی میزنیم آقا. تشکر هم میکنیم. بله. اصلا اینجا اینقدر قصه فرازمانی و مکانی و فراملیتی هست که آدم اینو میشه مصاحبه. هر وقت من یه حرفی زدم که اینا پذیرفتند، اینا تشکر کردن، بدونم این کمک اینهاست، مساعدت اینهاست. حتی گاهی میشه حرف رو عوض کرد. دوتا جوان میخواستم من کلیسا، یکیشون گفت که من بپرسم من سیگاری هم میخوام وقتی دعا میخونه آقای کشیش سیگارم بکشم. رفت با آقای کشیش که آقای کشیش وقت دعا میشه سیگارم کشید. گفت نه آقا کار زشتیه. مد به دوستش گفت آقای کشیش اجازه نمیدم. گفت تو بد سوال کردی، حالا من میرم سوال میکنم ببین. گفت آقای کشیش آدم وقتی سیگار میکشه هم میتونه دعا کنه. گفت بله پسرم چرا نمیشه. گفت دیدی آقا دیدی اینجوری سوال بکنی. خیلی وقتا ما نوع گفتنمون رو نوع بیانمون رو اما همون حرفه یهو میبینی اثر
یک مرگ قائل بشیم بین دخالت و هدایت برای فرزند.
اما اونجایی که دخالت پس میزنن مثل که بگه یکی رد میشه آقا ببخشید این رنگ ماشین شما چه این رنگه به تو چه برادر آدم بشه ناراحت میشه. آقا من اینو دوست دارم، من این رنگ لباس رو دوست دارم، من این رنگ عبا رو دوست دارم، من این مدل عمامه رو دوست دارم، تو چه کار داری آقا؟ این که ما هر وقت دیدیم طرف اخم کرد
شاید قصد و منظور نیت هم نداشته باشن.
قطعا این مادر شوهرها و مادر زنها و پدر و مادرها قصد و غرضی ندارن. گفت آقا یه کسی یه بیتی گفت، گفت من این زیرش نوشتم نفرین مادرانه. نفرین مادرانه چه جوریه؟ این یک بیت شعره. می کنم هر شب دعایی که از دلم بیرون رود مهرت. می کنم هر شب دعایی که از دلم بیرون رود مهرت ولی آهسته زیر لب، ولی آهسته می گویم خدایا بی اثر باشد. نفرینم بخواد بکنه مادر و مادر شوهر اینجوری میگه، اول میگه بعد میگه خدایا ما یه چیزی گفتیم و تو اثرشو بگیر.
میگم قصد قطعا ندارم، منتها ما هستیم که وقتی گارد میگیریم و نمیپذیریم و فکر میکنیم که از اون قرض و قصد
بکنه. حالا چیکار پسر شما میخواد بره نمیدونم هر روز با خانومش بیرون غذا بخورن. شما حق دارین بگین که بابا جین پولاتون هم حروم نکنین اینقدر، آخه این خونه نیازی نداشت این همه هزینه بکنین براش، این مثلا مبلم خوب بود، شما که الان باید یه خورده پول، شما چرا هر روز مهمونی میدین؟ شما الان جوونین. من گاهی به خود اطرافیانم میگم، میگم اونایی که تازه ازدواج کردن و اینا الان دارن مهمونی بدن به خاطر اینکه مردم میان 20 تا 20 تا میخورن، حالا پشت سر شما میگن ببین 6 ماه اینا یه مهمونی ندادن نداده باشن. تمام شما نباید بذارین اینا همه رو باید دعوت کنن، عروس مادر مرتب فامیلا باید دعوت کنن، خونه شون هم نرن فعلا، بهشون هم بگن نه ما خونه تون نمیایم، نه به خاطر اینکه با شما قهریم، میگیم شما پولا رو جمع کنین تا فردا بتونیم ما الحمدلله وضعمون، شما بیاین خونه ما.
بله.
خب اینو بچه‌ها هم باید متوجه بشن که این دخالت نیست، این محبت لطف مهربونیه. وقت فردا تو گرفتار بشی بری وام بگیری پول نزول کنی، هی گرفتار بشی پولا رو جمع کن، مهمونی هم نمیخواد بدین.
بسیار خوب. حالا که بحث مادر شوهر شد و عروس خانوما، در مورد داماد مادر شوهرم هفته قبل شما یه چیزی رو گفتی، نقل قولی از مادر خانومتون که گفت که اگر این تخم سفید یا این تخم مرغ، یک مرغ سیاه این تخم رو گذاشته. حالا بعضی از بیننده‌های خوبمون گفتن اگر این تخم هم سیاه باشه چی؟ شما چه پیشنهاد دارید؟
ما الان واقعا آمار بسیاری از طلاق‌ها و متارکه‌ها یا دعواهای خانوادگی رو می‌بینیم، می‌بینیم ریشه از انتخاب من مشکل. قرآن می‌فرماید این قرآنی که ما فقط برای تبیین تبرک می‌خونیم ثواب ببریم، این کاتالوگ زندگی ماست، این دفترچه راهنمای زندگی و حیات ماست و نشاط ماست. قرآن میگه وقتی اشتباه کردی باید مدتی تاوانشو پس بدی. لیذوق وبال امره. خدایی که از همه مهربون تره میگه باید اینو پس بدی، حواست باشه. چرا از اول دقت نکردی؟ چرا چشتو باز نکردی؟ چرا خانواده ها چششونو باز؟ چرا خوب تحقیق نمیکنن؟ من همیشه مثال دادم، شما وقتی خریدی یه مانتو، یه کفش 10 تا مغازه میری. برای خرید یه اتومبیل به 20 تا نمایشگاه سر میزنی، به 20 نفر تلفن میکنی. برای ماشین میخوای بخری اول می خلافیشو میگیری. خب وقتی خودم همسر انتخاب کنه حق نیست که
وقتی خوششون میاد چشونو میبندن، دیگه کار ندارن چه خبره بود.
سر سفره عقد میشینه، آقا گفتن 2000 سکه بر. حالا پسر بنویس بابا جان. حالا کی داده کی کی گرفته؟ چه حرفیه؟ کی نداده کی نگرفته؟ ما باید اینو توجه بکنیم. یک بخشش هم این سرنوشت ماست، اینو باید تحمل بکنیم نگریزیم. حالا یا همسر یا خود بد اخلاقی داریم دیگه، حالا چیکار کنیم؟ خوبیاش هم ببینیم. اینجوری نیست که یک انسان تماما بدی باشه. اینقدر قرآن ما قشنگه، میگه این عرق و ورق به قول امروزی ها فیه ما اسم کبیر و منافع للناس، البته یه استفاده هایی هم داره ولی گناه زیادی هم داره. گناهش بیشتر از ضررشه، سودشه. خب یه همسر میبینه یه خوبیایی داره، پاکه، پاک دامنه، کاریه، حالا یه خورده بد اخلاق.
خوب یارو ببینیم و سعی کنیم بعد یارو ان شاء الله اصلاح
بکنه.
بله بسیار خوب، بسیار متشکرم. تو لحظه دقایق یه سوال داریم در مورد نماز خوندن و نخوندن. یه بیننده خوبمون که 17 سالشون هم هست از طریق ایمیل برامون سوالشون رو فرستادن. آقای نقویان گفتن که قبلا نماز میخوندم و ارتباط خوبی با خدای خودم داشتم، یه گناهی کردم که دیگه خجالت میکشم که برم سر نماز و باش حرف بزنم. به خاطر همین خجالت هی بیشتر و بیشتر تو اون گناه فرو رفتم. حالا انقدر دلم برای خدا تنگ شده که آرزوم حتی یک رکعت نماز بخونم. نمیدونم چرا نمیتونم، احساس میکنم که خدا روشو برگردونده. ازتون میخوام از آقای نقویان بخواییم تا منو راهنمایی کنیم.
ما اولا دعا میکنیم هم این جوانها رو، هم این پدر مادرها رو که کمک این جوانها بکنن که بتونن اگر خدای نکرده یک مثلا لکه روی لباس قشنگشون افتاد، زود اونو بتکنن و بشورن و این لکه هی زیاد نشه، هی زیاد نشه که دیگه اصلا کل این لباس رو آدم انگارش کنه و بندازه دور. و یادمون باشه اون شرمندگی که آدم حس میکنه، من که حالا این گناه رو کردم حالا دیگه خجالت میکشم برم پیش خدا، این خجالت کشیدنم وسوسه شیطان. مولانا تمثیل قشنگی داره، میگه داستان ما و خدا داستان یک کف آب و دریا. آب بد را چیست درمان؟ باز در دریا شدن. خوی بد را چیست درمان؟ باز دیدن روی یار. میگه یک کف آب اگر کثیف آلوده لجنم که بشه با دوباره به دریا میتونه برگرد، دوباره آغوش دریا باز برای پذیرش. رو داستان ما و خدا داستان میوه کالی نیست که به قول اون دوستمون از درخت چیدیم که دیگه نمیشه پیوندش داد، دیگه کارش تمومه. این وقتی یه همچی خداییه، خودش هم ما رو خلق کرده. به قول حافظ گفت که سهو، حالا این جمله خطرناکیه با دیگه، حالا ما روزای آخر ماه شعبان زدیم به سیم آخر دیگه، ماه رمضان داره میاد، ما پر رو میشیم چون ماه رحمت خداست. حافظ میگه سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست، معنی لطف و رحمت آمرزگار چیست؟ بایفه. اصلا اینکه خدا مهربونه، خدا اهل گذشت و اهل
سهو و خطا،
بله غفران و رحمته، مانه که ما بنده ها خطا کاریم. اگه ما خطا کار نبودیم وقت مهربونی خدا چه معنی داشت؟ میگه تو ناراحت نباش، بیا اون آغوش گشوده است، اینجا هم دماغ شیطونه به خاک بمال، بگو بله من اون خطا رو کردم، چشمت کور دنده نه بازم میخوام منم بشه خدا.
احساس پای وقتی همین شرمندگی موجب رشد و تعالی میشه.
روایت داریم که آقای شریعتی، ما روایت داریم اونایی که هیچ گناه نمی کنن و آرام آرام و اندک اندک مقرور خوبی خودشون میشن، نمازی میخونن، روزهی میگیرن، حجابی دارن، حجی میرن، دعایی میخونن، کم کم آدم غرور برش میداره. ما خیلی ضعیفیم، ما آدم ها، ما نمیتونیم مثل امیرالمومنین بشیم، پاک 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 باشیم و وقتی میایم به درگاه خدا چنان بنالیم که خیال کنن از ما جنایتکار دیگر دیگه نیست. اللهم اغفر لي الذنوب التي مغفر لي، این گناه اون گناه این گناه، آخرش هم میگه اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبت، خدایا خطا کردم، خیانتها خیانتی جنایتی. آدم اصلا تعجب میکنه، این آدم خیال میکنه یک جنایتکار حرفه‌ای داره این حرفو میزنه. پاک باشی و اینجور، اونا مال اوناست. حد ما همینه، حد ما اینه که وقتی لغزیدیم خطا کردیم دوباره برگردیم و دوباره آغوش و به همین خاطر خدا ان الله یحب التوابین دیگه،
دوستشون داره خدا،
دوست داره که ما، دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی، اندر این ره می تراش و می خراش تا دم مردن دمی فارق نباش.
به خیلی خوب، بذارید این حدیث قدسی رو مجرد جزی میخوام که بگم. فرمود اگر بنده های گناهکار من میدونستن که من چقدر به دیدارشون مشتاقم و چقدر دوستشون دارم، بند بند وجودشون از هم میگسست. که فکر میکنم
بله همون روایت بود عرض کردم، یه کسی که گناه نمیکنه و مقرور میشه روایت داره، با اون کسی که گناه میکنه و شرمنده میشه و میاد پیش خدا،
سر به زیری رو خدا دوست داره،
اینو بیشتر از اون دوست داره. اینو بیشتر از این شرم، انین المتن عربیش اینه، انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین.
خیلی خوب معنی هم نمی کنین تو. بله بله، حالا میخواد معنی کنه، حالا معنی نمی کنین دیگه، دوستان الان میگن معنی حدیث چی بوده با اینا،
خودشون برن چون گاهی آدم مغرور میشه.
بسیار خوب، بسیار خوب. خب این رو هم جای اجازه دادم به خودتون ان شاء الله مراجعه بکنید. ما به قرار زانمون رسیدیم، می‌خوایم برنامه‌مون رو منور بکنیم با آیات نورانی کلام وحی. به صفحه 302 کتاب آسمانی رسیدیم، آیات 75 تا 83 سوره مبارکه کهف در سمت خدایمون تلاوت میشه. باز می‌گردیم با احترام همراه شما و در کنار شما خواهش می‌کنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. آرزو میکنم زندگی تو منور به نور قرآن بشه. چه خوبه که ثواب قرائت و تلاوت این آیات نورانی هدیه بکنیم به روح مطهر آقای مهندسی عزیزمون که ناباورانه از میانمون رفتن. من یادآوری بکنم همون نکته دیروز رو که به پاس بزرگداشت مجاهدت های علمی و به پاس تکریم جایگاه مبلغین دینی، فردا همزمان با هفتمین روز رحلت عالم عالی قدر مرد آسمانی حاجای مهندسی عزیز در مسجد بلال سازمان صدا و سیما گرده هم جمع میشیم. اساتید و کارشناسای خوب برنامه سمت خدا و برنامه های دینی تلویزیون هم حضور دارن. مجریان و اصحاب رسانه هم هستند. خیلی خوشحال میشیم که شما رو اونجا ببینیم. برنامه فردا انشالله رأس ساعت 15:30 و نیم بعد از ظهر آغاز میشه و تا ساعت 17 ادامه خواهد داشت. انشالله جا نباشه شما تشمیر دیگه.
انشالله.
خیلی خوب. انشالله شما رو هم اونجا زیارت بکنیم و دوستان عزیزمون انشالله هم برای شادی روح حاجی مهندسی فاتحی قرائت بشه، یاد ایشون دوباره زنده نگه داشته بشه و هم اینکه جایگاه عالمان و مبلغین دینی انشالله تبیین بشه و ما هم به واسطه حضورمون قدردانی بکنیم از این جایگاه.
بله، منم اگه اجازه بدید واقعا از بینندگان عزیز میخوام تقاضا بکنم که گرم نگه داشتن مجلس تکریم یک عالم دینی و یک شخصیتی که آقای مهندسی میدونه خیلی متواضع بود در کنار بسیار، اون بسیار. محصول سنگین علمی که داشت، چون شخصیت برجسته علمی بود، نه اینکه حالا در فراغ و رحلت ایشون بخوایم عرض بکنیم، از روزهای آغازینی که من با صدای ایشون در رادیوی معارف آشنا شدم و قبل از این که هنوز تصویر مبارک ایشون رو در رسانه‌های تصویری ببینم، خودم هر وقت ایشون صحبت میکرد تقریبا سعی میکردم گوش بدم. یک دوره شرح زیارت جامع کبیره کار هر کسی نیست، یک شرح عرفانی فلسفی داشتن ایشون مفصل و بعضی از سور قرآن رو تفسیر داشتن و میدونه از مدرسین والا مقام دروس عالیه حوزه بودند.
بله.
و واقعا یک زایعه‌ای و یک سلمه‌ای به تعبیر روایات به حوزه علمیه وارد شد. به قول حافظ گفت که بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد. خیلی خون دل باید بخوره یه حوزه علمیه تا یه آقای مهندسی تحویل بده. باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد، توتی را به خیال شکری دل خوش بود، ناگهش سیل فنا نقش عمل باطل کرد. قرة العین من آن میوه دل یادش باد، که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. کار برنامه هایی مثل سمت خدا با رفتن یه چنین شخصیت هایی مشکل میشه، البته اگرچه او راحت میشه و به جوار رحمت حق پر میکشه، ولی حوزه های علمیه و مراکز دینی با رفتن یه چنین شخصیت هایی واقعا گره به کارشون میفته و دعا بکنیم که جای اینها پر بشه و شخصیت های والا و بالایی باز بیان. و من هم واقعا خواهش میکنم که فردا مردم اگر شده از بعضی از کارهای نچندان ضروریشون بزنن و در این مجلس که قطعا نورانیتی خواهد داشت و روح اون مرد بزرگ همونجا حاضر خواهد بود شرکت بکنن و برای ایشون طلب رحمت و مغفرت میکنیم.
خیلی خوب، پس قرار ما به وعده ما فردا مسجد بلال سازمان صدا و سیما تو خیابون ولیعصر ساعت 15:30 تا 17. خب یک نکته از این صفحه بشنویم حاجی نقویان عزیز و بعد انشاءالله برگردیم به سوالات.
بله، این صفحه که تقریبا میانه قرآن هم رسیدید و قرآن با این صفحه تقریبا نصف شد، ماجرای معروف حضرت موسی و خضر هست که حالا مفسرین بعضی میگن خضر، یک استاد و شاگردی که استاد یه استاد خاصیه غیر از این اساتید معمول ماست، که به اول به حضرت موسی میگه تو ببین صبر نداری با من بیای. یه کسی باید شاگرد من باشه که خیلی صبور باشه و کارهای عجیب و غریب میکنه، یه بچه کوچیکو میزنه میکشه، سوار کشتی میشن کشتی رو سوراخ میکنه، میرن توی روستای مردم نون و آب معمولی هم به اینا نمیدن، تو همون روستای دیوار شروع میکنه تعمیر کردن و هر کدوم اتفاقی میفته حضرت موسی با اینکه از اول با او قول و قرار گذاشته بوده که هیچ سوال نپرسه اعتراض نکنه، دوباره هر اتفاقی رو سریع اعتراض میکنه. باز اون میگه نگفتم اعتراض نمیگه چش ببخشید من حواسم نه. باز حرکت بعدی که خود این خیلی عجیبه، یعنی مگه میشه یه آدم عادی هم اگه باش قول و قرار بذاره دیگه اعتراض نمیکنه؟ چطور حضرت موسی که خودش خواسته من چیز یاد بگیرم؟ و بعضی میگن اون اعتراض باید میکرد، چون کار عجیب و غریبی تو طفل معصوم بزنی بکشی من هیچی نگم، من باید داد بزنم باید اعتراض بکنم. اما من فکر میکنم مهم این قصه اون نکته مهمش اینه که خداوند میخواد یه سری پرده ها رو از حکمت های خودش کنار بزنه تا مثل اون شاعر ما نگیم که اگر دستم رسد بر چرخ گردون همی پرسم که این چون است و آن چون، یکی را داده ای صد ناز و نعمت، یکی نان جوین آغشته در خون. نه، بفهمیم هر کدوم اینا یه حکمتی داره و یه روزی پرده ها بر میفته و کنار زده میشه و کشفنا انک قطاعک، وقت فلسفه همین کارا رو میفهمیم. امروز خیلی خجالت میکشیم که ای وای ما به اینجا اعتراض کردیم، باید میبود، این همسر من باید یه خود بد اخلاق میبود، تو من در کنار تحمل بد اخلاقی او یه اجری پیدا میکردم و به مقامی میرسیدم که خیلی از عباد و زهاد به اون مقام نرسیده. باید این بچه همجور شیطون میبود، باید این روزگار همینجور میبود، باید یه یزیدی میبود، باید یه شمری میبود، باید یه اون روز هست که آدم ها جایگاه خودشون رو میفهمن که خدایا ما اونهایی که سر تسلیم فرود آوردن نان و اون اجر تسلیمشون رو ببینم، اونا هم که زیادی اعتراض کردن شرمنده بشن که ما زیادی نفهمیدیم که پشت صحنه چه خبر.
چه خبر. بسیار خوب، بسیار متشکرم. من خیلی خوشحال میشم این وقته آقای نقویان تو خیابون دوستای خوب بینندمون رو میبینم در رده های سنی مختلف، حتی رده های سنی دبستان و راهنمایی، حالا راهنمایی که خوبه ولی حتی دبستانی ها هم من دیدم که برنامه رو میبینن. من خیلی ذوق میکنم و خیلی بزرگ میشم وقتی که میبینم اینها میگن آقا ما برنامه‌تون میبینیم. باقای نقویان، باقای ماندگاری، آقای دکتر رفیع، اسم همه کارشناسامون هم میدونم و بعضی وقت مباحثمون رو دنبال میکنن، به همشون دوباره سلام میگم. چرا اینو گفتم؟ یه نوجوان 15 ساله در واقع یک پیامی برای ما فرستادن، حالا پیامشون شاید خیلی جالب باشه. گفتن سلام، من 15 سال دارم و پسر خانواده هستم، مادرم این برنامه رو میبینه، تو رو خدا در مورد حقوق هر کس در خانواده توضیح بدید. من یک خواهر 8 ساله دارم که خانواده‌ام اصلا به اون کار نمیسپرن و هر وقت من اعتراض میکنم اونها میگن خواهرت کوچیکه و نمیتونه کاری بکنه. من از شما میخوام که سخنی پندآموز در مورد تقسیم کارها بیان کنید و منو از این وضع نجات بدید. قابل توجه هست که من کار میکنم و خواهرم جایزشو میگیره و همه چیز خوبا هم برای اونه و من علاوه بر وظیفه خودم کارهای خواهرم رو هم انجام میدم. من حتی حق اعتراض هم ندارم آقای نقویان. با این وضع من نمیتونم با دوستان برم تفریح و نه کار دیگری بکنم. با تشکر از برنامه خوبتون ممنون از پیامتون. حالا بشنوید پاسخ آقای نقویان رو.
بله، اولا به پدر مادرها عرض میکنیم که مواظب این روحیات بچه‌ها باشن. بچه‌ها خیلی لطیفن، خیلی حساسن، خدای نکرده احساس تبعیض نکنن که بعد اگر بزرگتر شدن، قدرتمند شدن، اون روز بخوان انتقام جویی بکنن، اون روز بخوان گروکشی بکنن، اون روز خدای نکرده بخوان حسادتی به خواهرشون، برادرشون بکنن. هر کس رو در جایگاه خودش، حتی اگر یه جایی لازم میبینن نه به یکی یه بار سنگینتری بدن، با او صحبت کنن، براش توضیح بدن، توجیهش بکنن که عزیزم اون کوچیکتره، اون فلان چنینه، اون دختره، تو پسر هستی، او باید بیشتر مورد محبت ما باشه، فردا تو کوچه و خیابون یکی خدای نکرده با یه محبت کاذبی او رو از چنگ ما در نیاره، که بچه توجیه بشه. با زور و تشر و قدرت و سطرت نخون بچه رو، چون بچه تا یه زمانی این ضعف رو و تسلیم رو داره، اما وقتی توجیه نشود، وقتی براش حتی روحیات بچه ها، روحیات بچه ها متفاوته. گاهی دوتا هر دو پسرم اصلا دو قلو هم سن، درسته؟
بله.
ولی یکیشون مثلا میبینی یه روحیه ای داره، یکی یه روحیه، به اون یکی بگیم داداشت ببینی یه خورده عصبی تره،
تو حواشو داشته باش.
آره حواشو داشته باش، تو ملایمتری، نرمتری بسرم، خدا به تو یه لطف بیشتری کرده. ما بخاطر اینکه اون عصبیه داریم این کارا رو میکنیم، ولی تو رو بیشتر دوستت میداریم.
تو وقت اصلا جا بیفته و اون توجیه بشه به تعبیر شما دیگه، اصلا اگر پدر مادر هم بگن این کار انجام بده، خود این جوون نمیذاره. بله. این بچه نمیذاره،
نمیذاره ها. وقت بچه ها رو هم به رخ هم نکشیم، از خواهرت یاد بگیر ببین داداش چه جوره، ببین اون اصلا اینا همچوری که من بارها گفتم قیافه ها رو خدا مایید و قیافه ها رو به رخ هم میکشیم، ببین داداشت خوشگله، تو چرا خوشگل نشدی؟ با هم چه حرفی نمیزنیم. و لذا تو کار هم باید، اما به این آقا پسر یه جمله عرض میکنم، کارگردان های بزرگ نقش های سخت رو به بازیگرهای مهم میدن
و توانا،
و توانا کارگردانان بزرگ هر نقش رو به هر کسی نمیدن. اگر نقش خیلی سخت و پیچیده و دشوار باشه، میگردن یه بازیگر قوی و قدری پیدا میکنن، به او این نقش رو میدن. یعنی آقا بگردیم فلان هنر، من فلان هنر پیشه، فلان بازیگر مهم که نمیخوام اسمش که ببریم، به او میدن، به بازیگر. خدا هم همین جوره، وقتی میبینه یک کسی توانمنده، قدرتش زیاده، نقش ها و کارهای مهم رو میدن رو دو. معلومه شما خیلی آدم قوی و قدری هستی که کارهای سخت رو دوش شما میذارن، شما از این جهت خدا رو شاکر باش. و الا یه بار شاید یادتون باشه من نشسته بودم در یه برنامه‌ای در همین رسانه تلویزیون، نشون میداد یک آقای رو تو بازار باش مصاحبه کردن که آقا اوضاع چطوره چه خبر؟ گفت آقا چه اوضاعی، پول بود و ما بود و نون بود و ما بود و مگه بهش میرسیم، گرفتاریم، چنینیم چنانیم. من خندم گرفت بعد که قرار شد ما صحبت کنیم، گفتم این خوبه دیگه، این میدونی یعنی چی؟ یعنی خدا رو شو که پا دارم برای دویدن، دست دارم برای کار کردن، ستون فقرات سالمی دارم، میتونم رو پام بیستم و راه برم. و اون وقت به یه لقمه‌اش رسیدی قدرشو میدونی. خدا حاضر نونو بیاره رو دومن تو بذاره، حتی تو دهن تو بذاره. کی؟ فقط یه شرط میکنه خدا که تو حرکت نکنی. شرطش این است که اول دست و پاتو میگیرم، افلیجت میکنم، از پا میندازمت، ستون فقراتت میگم رو ویلچر بشینی خدای نکرده، وقت نونو میارم دستم نمیخواد، چون دست نداری بلند کنی، همون نونو اینقدر نون میزن دهنت که دیگه نتونی بخوری. خب بس چند تا نون میزنم یه دونه رو بخورم. میگه انتخابش با خودت، دست و پا بهت دادم بدوی، دست و تو پاتو میگیرم، وقت نونو میارم پیشت، برو شیر درنده باشی. اون شعر چیه که نوای انداز خود را چو روباه شل، اون روباه شل و شولی که اونجا افتاده بود شیره غذاشو خورد و بعد یه تیکم انداخونم گفت خدایا، گفت تو از اون روباه یاد نگیر که شل و ول باشی، شیر باش که از پس مانده غذای تو، از اضافه محصول و تولید تو دیگران هم بهره ببرن دیگه.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. خیلی خوب. یکی از ویژگی های ما ایرانی ها آقای نقویان وقتی میخوایم خرید بکنیم، چونه زدن و به زور تخفیف گرفتن از فروشنده. سال بند خدا گلایه کرده، گفته سلام، من مغازه دارم و مشتری اونقدر میخواد تخفیف بگیره ازم که یه وقتایی مجبور میشم که قسم دروغ بخورم، البته نه به خدا و اهل بیت و اماما، بلکه قسم به جان خودم و اهل خانوادم. آیا این کسب و درآمد من حرام یا حلال؟
بله، حالا این قسم که اشکالی نداره آدم قسم به جون خودش بخوره، ولی خب اون جمله‌ای که داره میگه اون وقت مشکل پیدا میشه. و ما چونه زدن در اسلام میدونید مستحبه،
مستحبه،
بله، که آدم در روایت،
ولی ویژگی ذاتی ایرانی ها شده،
ولی این استحباب حد داره، نه اینقدر چونه بزنیم. ما در مکه یه وقتی بودیم، این فروشنده ها رفته مثل دوتا چونه میزدیم، یهو میگفت انت فلان، اسم یه شهری رو میبرد از استانهای ما، آره، نه اسم اون شهر، میگفت مردم این شهر معروفن به چونه زدن های زیاد، مثلا رسما میگفت انت اصفهانی، اسم یه شهری رو میبرد و میگفت تو اهل اونجا، یعنی خود این عرب ها هم
اسم شهری رو،
یه شهری رو برد که حالا من نمیخوام اسم اون شهر رو ببرم. لذا این خوب نیست، این خوب نیست. بعدم طرف مثلا یه مورد میره میگه آقا ببین، این اول گفت 100 ریال، من خریدم 15 ریال اگه چونه نمیزدم. خب همه که اینجور نیستن که شما خودت دو سه جا بری قیمت میاد دستت، که این داره از اول گروم میگه. و بعدم اگه داری میری 100 ریال رو گفتی آقا 15، میگه آقا بیا دیگه. نه اینکه اینقدر عشق طرف رو در بیاری، طرف هم گاهی نیاز داره، امروز مجبور این جنس رو بفروشه، چک داره، بدهکاره، نمیدونم شرمنده زن و بچه‌شه. این علایه حال مسلمانی نیست که ما اینقدر چونه بزنیم چونه بزنیم که دیگه طرف بیچاره بشه، یا خدای نکرده مجبور به دروغ بشه، یا اصلا بد اخلاق و عبوس بشه، وقت دق و دلش فردا بیارگرده خونه شب با سر زن و بچهش.
حالا پیشنهاد دارم آقای نقویان که اگر واقعا این فروشنده فروشنده منصفی است که انشالله هست و دغدغه این رو داره که کسب حلال داشته باشه، قیمتاشو مکتوب کنه و قیمتاشو به قیمتی که واقعا متعارف هست در واقع اونجا بزنه، قیمت اجناسش رو بالا هم بنویسه، قیمتو مقطوع دیگه کسی هم نمیاد چونه بزنه دیگه. فکر کنم بهترین راهه و خیلی جاهلا این مرسوم شده.
حالا با اینکه مقطوع میکنن بعضیا، ولی میبینه یک مشتری اشکال نداره آدم در عین این یه تخفیفی به او بده، روز و حالش، وضعش، درآمدش، نمیدونم مشکلش، این اشکالی نداره آدم تخفیفی بده، ولی اون که مقطوع زده یه جایی به مناسبتی، به تناسب یک خریداری،
اگه منصفانه باشه فکر میکنم که این تخفیف همگانی در واقع شامل حال همه میشه.
ولی بعضی هم نه، بعضی هم خوب، اشکال نداره آقا دو قرونم بره تو جیب این فروشنده، چه اشکالی داره؟
میشه، بله، خیلی خوب. ما کمتر از 3 دقیقه وقت داریم، من از این 3 دقیقه میخوام نهایت استفاده رو بکنم، خیلی سریع سوال بعدی رو هم بخونم. گفتن که با سلام، 21 سالشونه آقای نقویان، تا حالا هر خواستگاری که داشتن مادرشون به این بهانه که وضع زندگی ما طوری نیست که خواستگار بیاد، بدون اینکه به من یا حتی به پدرم بگه رد میکنه اون خواستگار، من روم نمیشه باهاش در این مورد حرف بزنم یا با هر رفتاری که بهش بی احترامی نشه به اون میفهمونم که این کارش اشتباهه و از این کارش ناراحتم، از طرفی به مسائل شرعی هم پایبندم، ولی به خاطر لجبازی با اون تصمیم گرفتم برم دنبال دوست پسر و گناهش هم پای مادرم، حلالش هم نمیکنم به خاطر کاری که میخوام انجام بدم، اما از خدا و اهل بیت خجالت میکشم.
اون از اون سوالاییست که آدم میبره میمونه چی بگه و چرا بعضی از پدر مادرها به نیازهای بچه هاشون، اون کسی که میخواد بیاد خواستگاری منزل ما، میدونه شرایط منزل ما چی. اتفاقا خوبه که آدم همونی که هست نشون بده، بگه خونه ما اینه، مبلمان ما اینه، فرش و قالی ما اینه، یخچال و تلویزیون ما اینه، اندازه خونه ما اینه، دختر ما هم اینه، ما هم این هستی. این که خونه ما شرایطش خوب، پس اگه دارید و شرایط خونتون رو فراهم نمی کنید که این یه نوع واقع بازی و دقل بازی، اگه ندارید و همینه که این واقعیت دیگه، طرف میبینه میگه آقا ما از اول هم که گفتیم، ما از اول هم فرش قرمز که پهن نکرده
ظاهر باطن همینه،
اون وقت بعد این گناهان رو چه میکنیم؟ پسر آقا پسرهای فراوانی منو میبینن که آقا ما شرایط ازدواج رو داریم، حداقل مقدماتش رو داریم، میتونیم فراهم بکنیم. پدر مادر ما میگه نه، اول باید لیسانستو بگیر. همین چند روز پیش توی یه پارک یه شبی شبهای نیمه شعبان ما رفتیم برای صحبت، طرفای تهران سر یه جوونی اونجا سلام علیکی کرد و اینا، گفتم چیکار میکنی؟ گفت من ترم دوم سوم مهندسی میخونم و اینا. گفتم ازدواج کردی؟ گفت نه آقا، مادرم میگه من که بابات ازدواج کردم دانشجو بود، خیلی روزگار سختی گذروندیم، تو دیگه نمیخواد بگذرونی، تو اول لیسانست بگیر، کارت پیدا کن، سربازی تو برو. خب اگه تو این زمان، گفتم خب اگه تو این زمان افتادی به گناه و روابط نامشروع و خود آزاری و خود ارضایی، اینا چیکار می‌کنی؟ گفت اینو باید از مادرم پرسید گناهش رو.
یه جوان گلایه می‌کرد، میگفت چرا به مادرم نمیگید که من واقعا معصوم نیستم، منم بشرم، ممکنه خطا بکنم، ممکنه گناه بکنم، و این جواب دادنش پای خودش. خب آقای نقبه، ما وقتمون تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. ازت تشکر می‌کنم و تشکر میکنم از همه دوستان خوب بینندمون که تا این لحظه با ما همراه بودن، با ما در ارتباط باشید. خوشحال میشیم برنامه فردامون انشاءالله با حضور آجای ماندگاری تقدیم حضورتون خواهد شد. تا سلام دوباره، خدا متشکرم.
خداوند، آنان که به ابلیس و غیر اقتدا کردند، بنده را از توان و قدرت غیر از تو می ترسانند و جهت نگاه و چشمها را به راهی غیر از راه تو می کشانند تا هدف همان شود که رانده شده از درگاهت می خواهد و در پیان است، گمراهی. و بنده که عشق و روح تو را به جان خیش ریخته و رخت عاشقی به توسل تو آویخته، از خیش میپرسد که وقتی همه جهت و سمت و امکان تویی و بس، و گاهی که به هر سو که رو کنی حضور تو مشهود و دیگر هیچ، و زمانی که همه بود و نبود و هست و نیست بنده و وجودش با تو اندازه میشود و ولا غیر، آیا این همه کافی نیست که پای کسی دیگر و سمتی دیگر و جایی دیگر در میان باشد؟ آخر پروردگار، وقتی همه مختصات بنده و مساحت هستی به مدار تو ختم می شود و بس، و وقتی تو برای همه راز و همه نیاز کفایت می کنی و هرچه که معقول انسان بخواهد عطا می کنی، چه حاجت به غیر که بنده به سراغش رود و هدایت و همراهی تو را از کف بدهد و دیگر هیچش راهنما نباشد؟ و اینها همه چرا وقتی تو، تنها تو برای بنده کافی و مطلقی؟ خداوند نزدیک تر است.